خصوص موضوع کارت خدمتتون عرض بکنم که اگر خاطرتون باشه از تاریخ 22 مرداد ماه قرار شد که استفاده از کارت‌های سوخت شخصی تو جایگاه‌ها الزامی بشه، اما بررسی آمار نشون میده که در حال حاضر کمتر از 10% مردم فقط دارن از کارت سوخت خودشون استفاده میکنن، یعنی تقریبا 90% استفاده نمیکنن. دولت اومد یه طرحی رو اجرا کرد که اومد یه حجم خاصی رو اختصاص داد، یعنی قبل از اون شما میتونستین 60 لیتر سوخت گیری کنین بابت هر بار مراجعه، اینو نصف کردن 30 لیتر که شاید به هر مردم یواش یواش مراجعه کنن به کارت‌های شخصی خودشون. بازم ظاهرا این طرح خیلی جواب نداد. از اون طرف هم دولت چاره ای نداره چون هنوز خیلی از کارت‌های سوخت مردم براشون ارسال نشده. خدمتتون عرض کنم که از اول اجرای این طرح تقریبا حدود 3,600,000 درخواست صدور کارت المثنا صادر شده. مال اشخاصی بوده که کارت داشتن، مطابق بعد از اینکه کارت سوخت جمع‌آوری شد دیگه توی جایگاه ازش استفاده نمی‌کردن. خیلی از مردم دیگه حالا یا گم کردن یا استفاده نمی‌کردن. به هر دلیلی 3,600,000 نفر درخواست دادن که کارت المثنا صادر کنن براشون. تقریبا 70% اونها صادر شده، ولی خب بقیه‌اش مونده که شرکت ملی پخش فرآورده نفتی قول دادن که تا آخر مهر تمام کارت دستشون برسه. خدمتتون عرض کنم که تو حالت عادی اگر شما بخواید یه کارت سوخت رو تولید بکنید و به یه شخص برسونید تقریبا 2 تا 3 هفته طول میکشه، ولی خب یه حجم انبوهی از مردم و مراجعه کنندگان هست، این فرآیند الان 1 ماه طول کشیده، به خاطر همین باعث شده که ذره زمان ببره. یه سایتی هست من خدمت دوستان عرض بکنم، کسانی که درخواست کارت دادن و میخوان پیگیری کنن ببینن که کارت سوختشون الان تو چه مرحله ایه، کجاست، توی پست رفته برگشته یا تو چه مرحله ای قرار داره، میتونن به سایت e-police.ir مراجعه کنن.
e-police.ir
اونجا مشخص میشه که شما کارتتون تو چه مرحله ایه و کی میتونین کار انجام بدین. خدمتتون عرض کنم که در نهایت خدمت دوستان عرض بکنم که مجددا این نکته که جایگاه دارا حق ندارن هیچ مبلغی رو در ازای به حال ارائه کارت سوخت تحویل بگیرن از مردم، و اینکه این 30 لیتر هم همونطور که شما اشاره کردین به مرور قراره که رقمش کمتر بشه و ممکنه مثلا اینو 15 لیتر بکنن که تا مردم مجبور بشن از کارت‌های شخصی خودشون استفاده بکنن.
بله بسیار خوب. همطوری که در شروع برنامه من به عناوین و تیترهای خبرهای امروز اشاره کردم، قراره که در مورد وضعیت کارتخوان در مطب پزشکان صحبت بکنیم. ما دیروز در لحظات پایانی برنامه هم یک پیامک مفصل داشتیم از یکی از پزشکان که خب به نکات خیلی خوبی اشاره کرده بودن و گفته بودن چرا صحبت ما رو نمیشنوید و یک طرفه قضاوت میکنین. در این مورد ما قضاوتی در برنامه نکردیم، خبرها رو فقط به سمع شما میرسونیم. قراره که با یکی از مسئولین در این حوزه صحبت بشه، ما منتظریم تا این ارتباط تلفنی برقرار بشه. پس دعوت میکنیم هم پزشکان و هم کسانی که مراجعه میکنن به مطب پزشکان شنونده این بخش باشن. اما تا اون موقع واردات 9.5 میلیون تن کالای اساسی در 5 ماهه سال جاری، رقم قابل توجهی آقای تعلیمی.
ببینید طی 5 ماه نخست سال جاری تقریبا 9,510,632 تن کالای اساسی وارد کشور شده. اگر بخوایم آمار بررسی کنیم با عددی که سال گذشته انجام شده، به لحاظ وزنی تقریبا 21% و از نظر ارزشی 19% ما واردات کالای اساسیمون افزایش داشته. ارقام اصلی هم که وارد کشور شده شامل برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی و کنجاله سویا بوده که اینا تو صدر کالای اساسی که وارد کشور شده. خب آمار نشون میده خانم ساکی که بالاخره کالای اساسی بیشتری وارد کشور شده، ولی خب ما متاسفانه هنوز شاهدیم که توی بازار قیمت کالای اساسی بعضن افزایش قیمت داره، علیرغم اینکه اینا با ارز 4200 تومانی وارد شده. متاسفانه به خاطر برخی مشکلاتی که تو بازار هست، عدم نظارت و کنترل‌های دقیقی که تو بازار صورت گرفته، باعث شده که قیمت کالای اساسی که دولت ارز دولتی هم اختصاص داده براش متاسفانه با قیمت نامناسب دست مردم برسه. مردم هم گله‌های زیادی داشتن در این خصوص، بعضا هم مسئولین صحبت کردن، قرار شده که نظارت‌ها رو تشدید کنن، ولی واقعیتش اینه که هنوز ما دچار آشفتگی هستیم تو بازار. امیدواریم که نظارت‌ها بیشتر بشه و انشالله مردم بتونن کالاهای اساسی که دولت با ارز 4200 تومانی وارد کشور میکنه رو با قیمت مناسب دریافت کنن.
حتما. من به یه پیامک اشاره میکنم از اصلویه. گفتن در فسوک پالایشگاهی اصلویه از تردد کامیون‌های مدل پایین جلوگیری میکنن، پس کسانی مثل من که نمیتونن کامیون‌هاشون رو بروز کنن چی کار باید بکنن، چون نه دولت تحویل میگیره نه میذارن که ما کار کنیم. در مورد ما میتونیم اطلاعات در
اختیار شما. من فقط یه نکته خدمت دوستان بگم، تو محیط پالایشگاهی همونطور که میدونیم به خاطر امنیت بالایی که داره، به هر جا موارد حساس هست، مواد اشتعال‌زا هست، تردد. بالاخره من فکر میکنم حتی یکی از نکته هایی که احتمالاً در نظر میگیرن همین بحث امنیتی باشه که خود نکردن کامینایی که فرسوده است اونجا دوچار مشکل نشن و حالا تبعات دیگه ای نداشته باشه. من فکر میکنم که حالا به حال منطقیش اینه که دوست از اینا مراجعه کنه، اگر تحصیلاتی چیزی میدن دریافت کنن که ظاهرا اون حوزه هم به مشکل خورده، ولی اگر جلوگیری میکنن تردد کامیون هایی که فرسودن تو اینجا به خاطر موضوعات امنیتی و مسائل ایمنی قطعا.
بله جناب آقای تلمی، ما در برنامه در مورد قبض های سبز هم خیلی توضیح دادیم و تشویق کردیم مردم رو که برای حفاظت از محیط زیست و سایر پیامدهای خوب بیان ثبت نام کنن. شما سایت هایی رو معرفی کردید، سامانه هایی رو که فقط از طریق تلفن همراه ما میتونیم در این سامانه ها ثبت نام کنیم. یکی از عزیزان تماس گرفتن گفتن که من و خانمم اصلا تلفن همراه نداریم، خب مسن هم بودن و گفتن خب ما چطور میتونیم پس وارد این سامانه بشیم، چون شما گفتید فقط از طریق تلفن همراه با سری کد ها میتونیم این کارو انجام بدیم.
خدمتتون عرض بکنم که نه اینکه صرفا از طریق تلفن همراه میشه، یکی از راه ها و ساده ترین راه اینه. من یک بار دیگه این کد ها رو خدمت دوستان عرض میکنم، کسانی که ساکن تهران هستن میتونن شناسه قبض برق خودشون رو به سرشماره 1521 من دارم یکی
که این یکی از راه هاشه.
یکی از راه ها رو من مجددا تکرار میکنم برای دوستانی که اگه دیروز برنامه رو نشستن در جریان باشن، کسانی که ساکن تهران هستن میتونن با تلفن همراه خودشون به سرشماره 1521 شناسه قبضشون ارسال بکنن. کسانی که سایر نقاط کشور زندگی میکنن غیر از شهر تهران میتونن شناسه قبض رو به سرشماره 2015-21 ارسال بکنن. یکی دیگه از روش هایی که مردم میتونن مراجعه کنن، میتونن وارد سامانه خود اداره برق استانشون بشن، اونجا با تو تمام سامانه های قسمتی رو گذاشتن برای دریافت قبض سبز. اگر هم این عزیزان بها به اونجا هم دسترسی ندارن، تنها راهش اینه که مراجعه کنن به یکی از کافی نتا، بالاخره اونجا براشون این خدمات رو انجام بدن یا از طریق یکی از بستگانشون به حال کار انجام بدن.
اما این موضوع دریافت کارت ملیه، چون خیلی ها هستن که بیشتر از یک ساله که ثبت نام کردن اما هنوز کارت ملیش رو نگرفتن.
ببینید موضوع کارت ملی اگه خاطرتون باشه، بعد از اینکه ما به مشکل تحریم خوردیم، یه سری مواد اولیه که برای صدور کارت تعمیم میشد به حال ثبت احوال به مشکل خورد. بعد قرار شد که به حال شرکت‌های داخلی و دانش‌بنیان بیان همکاری کنن برای تولید مواد اولیه که ظاهرا این اتفاق افتاد. چند وقت پیش اگر خاطرم باشه اگه اشتباه نکنم اعلام کردن که به حال مواد اولیه داخل کشور تولید شده و انشالله به مرور قراره که کارت‌های داخلی تولید بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. این موقع زمان میبره ولی این اتفاق میفته.
فقط من یه توضیح خیلی کوتاه بدم در مورد مراجعه حضوری برای ثبت نام به منظور دریافت قبض سبز. آخرین راهشه کسانی که به هر حال نمیتونن از طریق تلفن همراه پیامک ارسال کنن مراجعه حضوری داشته باشن.
من خدمت شما عرض بکنم همه این نکات، حالا اگر دوست عزیز اون دسترسی به اینترنت نداشتن، دسترسی به کافی نت نداشتن، تلفن همراه هم نداشتن، همین چند روز گذشته یه روال دیگه هست. ما منزل بودیم، اومدن در به منزل میزنن، نمایندگان شرکت برق از توانی دونه دونه زنگا رو میزنن و تلفن همراه شما رو دریافت میکنن. اگر هیچ کدوم از امکانات دوستان نداشتن، منتظر باشن که از ادارات برق مراجعه میکنن در به منازلشون و یک شماره ازشون میگیرن که قبض اونجا براشون ارسال بکنن.
به هر حال خیلی متشکریم. همچنان شنونده ما هستید از رادیو ایران نمودار. 10:38 دقیقه است. و اما موضوع بیمه شخص ثالث، ما اینو بیمه رو با نام بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی میشناسیم و از لحاظ اخلاقی وقتی ما کاری انجام میدیم که موجب خسارت برای شخص دیگری میشه، ما مسئول جبران خسارت‌های وارده هستیم. قراره که آقای تعلیمی گفتگوی داشته باشن با آقای دکتر حمید کردبچه، رئیس محترم پژوهشکده بیمه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کردبچه.
بله بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
بله متشکرم آقای دکتر. آقای کردبچه
بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب کردبچه، خبری منتشر شد توی یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از حضرت علی. تا الان روال این بوده که اگر من خودروی رو خریداری میکردم، بیمه شخص ثالث روی خودرو بود. من اگر خودرو رو منتقل میکردم و میفروختم، همزمان باید بیمه رو با خودرو تحویل شخص مقابل میدم. ظاهرا شما صحبت کردین قراره که بیمه شخص ثالث شخص محور باشه، یعنی اگر من خودرو رو میفروشم خودرو غالبا باید بدون بیمه به شخص دیگه تحویل بشه، بیمه دست خود ما میره، مثل بیمه مگه اشتباه نکنم بدنه ماشین. اینو توضیح میدیم ببینیم که چیه مشخصا طرح شما.
بله ارزم به حضورتون این طرح نیست، قانون نیست که
بعد اجرا
در واقع سال 95
بله
بیمه اجباری خسارت وارد به شخص سالس که در واقع حالا مردم عموما همین قانون بیمه شخص سالس میشناسن تغییری کرد و قانون جدید که سال 95 تصویب شد شرکت ها رو ملزم کرده که تا پایان سال در واقع تا پایان برنامه ششم بیمه شخص سالس از خودرو محور انتقال پیدا کنه، تغییر کنه به راننده محور. حالا اگر توضیح بیشتری لازمه خدمت شما
هست، اگر امکان داره مقدار بیشتر توضیح بده. من میخوام ببینم مزایای این طرح چیه، حالا معایب طرح قبلی چی بوده که به حال شما به این فکر افتادین که یا قانون گذار که بخواد اینو تغییر بده.
بله بله ببینید، خب همونطوری که میدونید شما هم اشاره فرمودید، در ایران عمدتاً ویژگی خودروس که تو نرخ گذاری بیمه شخص سالس مورد توجه قرار میگیره.
بله
ویژگی‌هایی مثل نوع اتومبیل، نمیدونم حجم موتور، تعداد سیلندر، ظرفیت اتومبیل و خصوصیاتی از این قبیل. اما خب این ویژگی ها متاسفانه نمیتونه اون ریسک لازم رو پوشش بده و حق بیمه‌ای که بر اساس این نوع ویژگی ها تعریف میشه معمولا از عدالت و انصاف لازم برخوردار نیست، چون شما عملا کسی که پر ریسکه با کسی که در کم ریسکه رو در یک طبقه بندی قرار میدید و بر اساس اتومبیل یه نرخ بیمه مشخصی رو در واقع برای بیمه نامه او در نظر میگیرید.
بله
تو دنیا تقریبا این سیستم منسوخ شده، حالا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم غیر از ایران، شاید لوکزامبورگ باشه تا یه اندازه شبیه. در واقع در بقیه کشورها امروزه علاوه بر ویژگی‌های اتومبیل، ویژگی‌های راننده و کاربری اتومبیل عنوان سه فاکتور اصلی جهت تعیین نرخ بهره، نرخ بیمه و حق بیمه در واقع مورد توجه قرار میگیره. این غیر از این که به عدالت خیلی نزدیکه، کمک میکنه به کاهش تصادفات و در واقع حوادث جاده ای، چون فرد پر ریسک خب باید هزینه بالاتری بده، حتما این روی رانندگی و در واقع ریسکی رو که میپذیره یا در واقع خطری رو که در رانندگیش میپذیره تأثیر داره و به هر حال غیر از اون بحث عدالت میتونه به خصوص در یک کشوری مثل کشور ما که حوادث رانندگی بسیار زیاده و متاسفانه تلفات و صدمات ناشی از این حوادث زیاده تأثیر داشته باشه و کمک کنه به کارش حوادث.
بله آی کورت بچه، من خبری که میخوندم دیدم شما اشاره کردین که از این به بعد وقتی قراره که شخص محور بشه، سوابق رانندگی فرد، میزان تحصیلات، شغلش و سنش، اینا جزء فاکتوراییه که بالاخره منظور میشه برای یه بیمه. من میخواستم ببینم که حالا به عنوان مثلا یک شغل یک شخص یا تحصیلاتش چه تأثیری داره توی این موضوع. بالاخره میدونی که فرهنگ رانندگی شاید خیلی واقعا به این موضوعات ربط نداشته باشه، تو حالا فرهنگ اجتماعی هم همینطور. یعنی به عنوان مثال مثلا اگه کسی که تحصیلات بالاتری داره، شما تو فاکتورا نرخ بیمه کمتری ازش میگیرین یا بیشتر؟ این به چه شکلی نمی توضیح میدین؟
ببینید به طور کلی وقتی ما میگیم ویژگی راننده، مجموعه این ویژگی ها رو شامل میشه، اما جنسیت، سن، تأهل، شغل، تحصیلات، سلامت، حتی نوع گواهی نامه‌ای که او داره و در واقع سوابق تخلفات و جرائم و تصادفاتش. یه مطالعه‌ای که تو پژوهشگری در واقع برای حمایت از این طرح انجام شده نشون داده که در کشورها این آیتم‌ها به عنوان آیتم‌های اصلی مورد توجه‌اند و در واقع در تدوین اون حق بیمه و نرخ بیمه به شدت این آیتم‌ها مورد توجه قرار می‌گیرن. حالا من یک دو مورد رو که شما فرمودید به عنوان مثال عرض می‌کنم. ببینید مثلا فرمودید سطح تحصیلات.
بله.
خب سطح تحصیلات می‌تونه روی اطلاعات و دانش فرد در خصوص قوانین و مقررات، محاسبات مرتبط با رانندگی، عرضم به حضورتون رفتار اجتماعی و مقولاتی از این قبیل عموماً تأثیر گذار باشه. خب این اطلاعات و دانش میتونه روی رانندگی اثر بذاره. معمولاً در دنیا این هم ثابت شده، تو مطالعات مختلف نشون داده شده که افراد تحصیل کرده تر در رانندگی مقررات رو بیشتر رعایت میکنن، خطرپذیری کمتری دارن و بنابراین شما در کشورهای دیگه میبینید فرض بفرمایید برای یه اتومبیل مشخص در یک سن مشخص برای یک جنسیت مشخص وقتی شما همه فاکتوراتون رو ثابت در نظر میگیرید نرخ بیمه‌ای که به یک فرض فرمایید فردی با تحصیلات بالاتر تعلق میگیره کمتره به نسبت به فردی که با تحصیلات کمتر. البته این به این معنا نیست که لزوما تحصیلات یا فقدان تحصیلات تأثیر قابل توجهی داره، اما به عنوان یه فاکتور. یا مثلا سن، معمولا فردی که سن بالاتری داره به سبب تجربه بیشتر خطرپذیری کمتری داره تا نسبت به فرد جوان‌تر.
خب جناب پر بچه، من یه سوالی بکنم، ببخشید. ببینید الان به عنوان مثال شما همه فاکتورهایی که فرمودین درست، من حالا من نوعی میگم، حالا یک شخصی آدم تحصیل کرده ولی خب بندگان خدا حالا خیلی از اینا که اصلا درآمد خاصی ممکن نداشته باشه، ممکن یه ماشین حالا سطح پایین داشته باشه، این شخص تصادف میکنه با یه شخصی که ماشین به هر حال گران قیمتی داره، این که شما میفرمایین الان برای پرداخت حق بیمه شخص سالسی برای دریافت برای مبلغی که پرداخت
خب دو تا بحث داریم. ما یکی تعهداتی است که بیمه شخص سالس،
خب منظورم همون تعهدات، تعهدات تأثیری داره توش. حالا اگر من حالا یه شخص باسوادی بودم، همه فاکتورا رو هم داشتم، یه ماشین ارزون قیمت داشتم، به یه خودروی گران قیمت برخورد کردم، اون موقع من اونجا دوچار مشکل نمیشم؟
اون بحث تعهداته. ببینید تعهدات شما در واقع تعهدات تعیین کننده و نرخ هم هست، یعنی وقتی شما نرخی رو برای بیمه پیشنهاد میدید در نظام در واقع نرخ گذاری رایج دنیا، هم به ویژگی های راننده توجه میکنن، هم به ویژگی های اتومبیل جناب علی اشاره کردید، هم به کاربری اتومبیل، هم بر اساس تعهداتی که مورد درخواسته.
بله،
تعهدات جانی مالی و خسارات در واقع رانندگی، اینا میتونه مبنا باشه برای تعیین. بله، فرض بفرمایید اگر در واقع فرض بخواد پوشش بیشتری بگیره که در صورت تصادف با یک اتومبیل در واقع گران قیمت بتونه در واقع پوشش بیشتری داشته باشه، خب باید نرخ بالاتری بده.
آقای دکتر ببخشید من اگر اشتباه متوجه شدم لطفاً اصلاح بفرمایید. به جنسیت اشاره کردید در بیمه شخص سالس که قرار رانده محور بشه، آیا جنسیت میتونه نقش داشته باشه؟ و اینکه فکر می‌کنم بیشتر باید تستای روانی گرفته بشه تا به مسئله تحصیلات شما دقت بکنید، و فکر نمی‌کنم این قوانین بیمه رانده محور در خارج از کشور به جنسیت ارتباطی داشته باشه.
چرا؟ ما 22 تا کشور مطالعه کردیم، در تمام این کشورها جنسیت یه فاکتوره. ببینید وقتی ما میگیم یه فاکتور، عنایت بفرمایید، شما یه تعداد زیادی فاکتور رو کنار هم میذارید، هر کدوم یه سهم در واقع جزئی از اون فرمول نهایی رو داره. یعنی وقتی ما میگیم جنسیت یه فاکتوره، به این معنا نیست که کاملا نرخی که بابت فرض بفرمایید بیمه نامه شخص سالس به زنان پیشنهاد میشه کاملا متفاوته. ترکیب این فاکتورها که تو این فاکتورها سوابق تخلفات و جرائم و تصادفات رانندگی نقش بسیار قابل توجهی داره، و مانعی که الان ما برای اجرای این قانون هم داریم درست همینه که این سوابق در واقع در اختیار نیست و به راحتی در واقع نمیشه قضاوتی راجع به این داشت. مجموعه این فاکتورها در نظر گرفته میشه.
بله، حتی امیدوارم با مجموع صحبتایی که شما فرمودین نرخ بیمه افزایش نداشته باشه، ولی خب این فاکتورایی که شما گفتین فکر کنم بذاره قیمت بیمه رو بره بالا دیگه، درسته؟
امیدواریم، ولی قاعدتا در دنیا نرخ بیمه برای افراد کم ریسک، افراد در واقع با ویژگی هایی که میتونن ریسک کمتری رو در واقع در رفت و رانندگیشون داشته باشن، معمولا کمتر خواهد
ان شاء الله.
نرخ بیمه خب برای افراد پر ریسک بیشتر خواهد بود. این همون فاکتور عدالتی است که گفتم در این بیمه ها وجود داره.
فقط من به عنوان آخرین سوال بپرسم، مشخصا این از چه تاریخ ان شاء الله عملیاتی میشه؟
ببینید آنچه که در قانون اومده در واقع تفسیر یک ماده 18 تا پایان برنامه ششم باید این اجرایی بشه، اما واقعا اجرایی شدن این پیچیدگی هایی داره تا اینها در واقع برنامه‌ریزی نشه، زیرساخت‌های لازم ایجاد نشه، خب امکان اجرای اون وجود نداره. آنچه که الان در دست بررسی در بیمه مرکزی در واقع به شرکت‌های بیمه اون اطلاعات لازم، ثبت اطلاعات لازم درخواست شده، هماهنگی‌هایی که باید با سایر در واقع مراجع مثل نیروی انتظامی انجام بشه و سامانه‌ای که باید در این منظور طراحی بشه در دست بررسی است. پیش‌بینی اینه که انشالله از 1400 ما بتونیم این رو اجرایی کنیم.
بسیار خب، به هر حال از مجموعه صحبت‌های جناب دکتر حمید کردبچه که رئیس پژوهشکده بیمه هستن ما متوجه شدیم که تمام قوانین قراره برای حفظ کرامت و لحاظ کردن فاکتورهای مهم در احترام به جایگاه رانندگان باشه، با هر جنسیتی، هر سنی و هر تحصیلاتی. متشکرم از شما آقای دکتر.
خیلی متشکرم. خداحافظ شما.
متاسفانه کالای چینی رو بسته‌بندی میکنن با نوشته ساخت ایران و مهر استاندارد ایران و به مردم به نام کالا ایرانی میفروشن. خواهشمندم نظارت بفرمایید، اصل کالاهای ایرانی رو هم اینا دارن خراب میکنن. با تشکر از برنامه خوبتون.
نظر این جانب برای رونق تولید باید یک وزارت خونه به نام وزارت خانه تولید تشکیل بشه با اختیار تام به تمام تولید کننده های ایران. به زیر نظر این وزارت خانه که 3% تولیداتشون رو زیر نظر داشته باشیم. فکوری هستم، رانم تاکسی از کرد.
خب تلفن رو شنیدیم، چند تا پیامک هم داریم. آقای تعلیمی اگر توضیح برای این پیامک که میخونم دارید بفرمایید. دوست عزیزی گفتن که ما مستاجر هستیم و طبیعتا باید برای مشترکات آب و برق و گاز هزینه پرداخت بشه. ما که متوجه نمیشیم که صاحب خونه هر مبلغی که گفت ما باید پرداخت کنیم برای مشترکات آب و برق، چون برای هزینه باید پرداخت کنیم برای انشاء
اشتراکی. اصلا الان به عنوان مثال خیلی از ساختمان‌ها هستن که آب یا برقشون به صورت اشتراکی، زمینی که کنترل شخصی دارن به صورت اشتراکی هم هستن. خب معمولاً باید مدیر ساختمان شناسه قبض کلی ساختمان ارسال بکنه، حالا مبالغی که میاد و حال دریافت میکنم و به تعداد ساختمان، به تعداد اعضایی که اونجا ساکن هستن تقسیم میکنم و دریافت میکنم. من حالا در این حد متوجه شدم، فکر کنم
منم همینطور متوجه شدم.
حتی اگه عمومی هم که باشه به حال دریافت میکنن قبض رو، تقسیم میکنن، یا حالا هر روالی که تو ساختمان خودشون معموله انجام میدن و هزینه هاشو.
یه قراره که مستاجر حالا هزینه رو پرداخت کنه بابت مشترکات آب و گاز، میتونه اون قبض رو بخواد از صاحب خانه اگه قراره که خودش پرداخت بکنه، حالا تصویرش رو یه کپیشو. اما پیامک بعدی، دیر رسیدین شما به موضوع برنامه، چون ما صحبتمون قطع شد و تمام شد. ببخشید، با آقای کردبچه در پژوهشکده بیمه. این دوستمون در مورد بیمه اتومبیل گفتن که در کشورهای دیگه درسته که بیمه گرانه، چون صحبت از گران شدن بیمه است، اما خودرو ارزانه و جاده ها با کیفیت. واقعا حرف شما منطقیه.
بله، دو تا گزینه را ان شاء الله آقای کردبچه باید در نظر بگیرن، جزء فاکتوراشون حتما حساب کنن.
خب جناب آقای رستمپور، علی رستمپور، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی، پشت خط ارتباطی برنامه هستن و قرار درباره کارتخانه‌ای که پزشکان ملزم به استفاده از اون شدن توضیحاتی بدن. سلام عرض می‌کنیم خدمتتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون. ایام شهادت سرور و سالار شهیدان رو هم از تسلیت دارم به امید.
ما هم به شما تسلیت میگیم.
زنده باشین. منم سلام عرض میکنم جناب آقای رستمپور، سپاسگزارم فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. خیلی سریع آقای رستمپور، ما بریم، دیروز تو خبرگزاری خبری به نقل از شما منتشر شد در خصوص آمار به حال ثبت نام پزشکان توی همین سامانه برای دریافت پایانه فروشگاهی. میشه آمار ارقام به روز رو بفرمایید که چه تعداد پزشک استقبال کرد از دریافت کارت خان؟
آماری که دقیقاً من ساعت حدود 10 صبح استفاده کردم، 14963 نفر از پزشکانمون توی سامانه ما کارتخانهشون رو ثبت کردن.
یعنی همون تقریبا حدوداً 20-21% دیگه.
بله، حدود 200 تا نسبت به روز گذشته افزایش داشتیم.
یعنی سرانگشتی هم بخوایم حساب کنیم تقریبا 80% پزشکا استقبال نکردن از این.
همینطوره متاسفانه.
علی رغم اینکه دو روزم از زمانشون گذشته. خب آقای رستمپور، بالاخره مردم توقع دارن که سازمان امور مالیاتی، حالا فرق نمیکنه پزشک باشه این شخص، هر صنف دیگه ای هست، بالاخره قانونه، مهم اینه که باید قانون اجرا بشه و بدون اغماز. مشخصا از این به بعد چه رفتاری میشه با این صنف و هر صنفی که بالاخره به بخشنمای سازمان امور مالیاتی، به قانون کشور عمل نکنه؟
همونجوری که مصادراتی سازمان مالیاتی یک سازمان مجریه، قانونگذار نیست و در واقع در چارچوب قانون مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی حرکت میکنه. توی قانون حکمی که وجود داره، تفسیر 2 ماده 169 قانون مالیاتی مستقیم، که در چارچوب این قانون در واقع قانون بودجه سال گذشته، پزشکان محترم و نصب استفاده.
بله بفهمید.
توی این قانون پیش بینی شده عدم انجام این تکالیف 2% درآمد مشمولین جریمه خواهد شد. حالا ممکنه بعضا بگن که این 2% کارکرد ندارد، خیلی رقمش پایینه، حرف درستیه، ولی خارج از این هم سازمان مالیاتی اختیاری ندارد که جریمه بیشتری را اعمال بکند. اما اگر احراز بشود که پزشکی درآمدش رو کتمان کرده یا هر معدی دیگری، مهم پزشک نیست، هر معدی فارغ از اینکه مشمول نصب سامانه فروشگاهی باشد یا نباشد، مبنای تعیین مالیات ما اظهارنامه مالیاتی ابرازیشونه. اگر با توجه به اطلاعاتی که تو پایگاه اطلاعات سازمان مالیاتی جمع‌آوری شده اظهارنامه ابرازی مغایرت داشته باشه با اطلاعاتی که ما داریم، به مفهوم اینکه درآمد کتمان شده است، اصل مالیات درآمد کتمان شده به همراه 30% اون مالیات جریمه غیر قابل بخشش مطالبه خواهد شد. اما همه این اقدامات تأخیریه، یعنی الان پروژه قانونی داده شده، ثبت نام رو بکنن، ما سیستم رو تجهیزش بکنیم، پزشکان هم استفاده بکنن از اول مهر ماه، اما عواقبش اونهایی که تمکین به قانون نکردن سال آینده است که سازمان مالیاتی بعد از دریافت اظهارنامه به سراغشون میره، مالیات و احتمالاً جریمه احتمالی رو
آقای رستم پوری صحبتی بود در خصوص این دستگاه کارتون. خیلی از مطبات دارن، البته ما با احترام به جامعه پزشکی زن قطع شده،
فکر میکنم که ارتباط ما با آقای علی رستم پور قطع شده، سعی میکنم که دوباره با ایشون تماس بگیریم و فرصت استفاده کنیم بپردازیم به یک خبر تا ارتباط برقرار بشه. آقای تلمی، در مورد سه روش برای ثبت نام طرح ملی مسکن اگر توضیح داری بفرمایید، چون در این مورد خب اومدن آقای رستم پور. بفرمایید، ادامه صحبتتون رو میشنویم.
من در خصوص کارتخانه از جناب رستم‌پور سوال داشتم. این کارتخانه که الان تو مطبع هست تفاوتی داره با این کارتخانه جدیدی که شما تحویل میدین؟
ما اصلا به کسی کارتخان تحویل نمیدیم.
اون شرکتایی که 12 شرکت که هستن،
هیچ کارتخان جدیدی وجود ندارد. همون کارتخانه‌ای که از گذشته وجود داشت با در واقع مختصر تغییراتی که تو سرور شرکت ارائه‌کننده خدمات ما انجام دادیم، حافظه مالیاتی روش نصب کردیم، تبدیل شده است به پایانه فروشگاهی مرتعید نظام مالیاتی کشور.
البته امیدوارم که حالا این بهانه ای نشه که بعضی از دوستان به بهانه ای که با دستگاه کارتخون گرفتیم و مالیات پرداخت میکنیم بهای خدمات خودشون افزایش بدن. آقای رستم‌پور اگه توضیح دیگه ای فکر می‌کنین هست و نیازه که از این طریق اعلام کنیم بفرمایید، در خدمتتون هستم.
ببینید، من خواهشم اینه که سازمان مالیاتی رو آقای پزشکان نبرن به سمتی که از تمام ابزارهایی که در اختیار داره خود نکرده بخواد استفاده بکنه. به حال این جامعه فریخته، جامعه ملجع، مردم بهشون رجوع میکنن، مورد اعتماد همه هستن. من مجددا همینجا دوباره خواهش میکنم که با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تمکین بکنن و الگویی بشن برای بقیه اقشاری که ما هفته آینده بخش قابل توجهی از مشاغل رو فراخوان خواهیم کرد. امیدوارم که این دوستان با تمکین به قانون الگوی جامعه کماکان باقی بمونه.
بله آقای رستم‌پور، ما دیروز پایان برنامه پیامکی داشتیم از یک ظاهر شخصی که فکر می‌کنم پزشکم بودن، حتی خیلی کوتاه زمان ما، فقط بفهمونید که الان سامانه مشکل داره. ایشون اعلام کردن که ما مراجعه می‌کنیم، سامانه مشکل داره، نمی‌تونیم ثبت نام کنیم.
هیچ مشکلی وجود نداره. تمام 12 تا شرکت ارائه‌کننده خدمات پرداخت دستگاه کارتخانشون قابلیت نصب داره.
بله.
تنها جایی که ممکنه نتونن ثبت بکنن، آقای پزشک اصلا پرونده مالیاتی نداشته باشه.
بله.
ما برخورد داشتیم با مواردی که پرونده مالیاتی نداشتن، لذا کارتخانشون قابل ثبت نیست. اصولا باید بیان تو نظام مالیاتی ثبت نام میکنن، بعد دستگاه کارتخانشون ثبت کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکریم. گفتگوی برنامه نمودار شنیدید با آقای علی رستم‌پور، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی در مورد وضعیت کارتخانها و پرداخت مالیات از طرف پزشکان. خب ما فرصتی نداریم که به خبرهای دیگه بپردازیم، می‌خواستیم در مورد طرح ملی مسکن هم توضیحاتی به شما بدیم، اما خب به مناسبت نهم و دهم ماه محرم و همینطور فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشون، ما فردا و پس فردا برنامه نخواهیم داشت. پس تا روز چهارشنبه ساعت 10:20. خدا نگهدارتون.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.